ساعت 22:10 شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 28 فروردین 1402 خورشیدی است، برابر است با 17 آوریل 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله و همراه من همینجا در استودیو رضا جمالی است. اجازه بدید که بیدرنگ بریم سراغ رضا و آخرین خبرها رو از او بشنویم.
ممنونم سپیده. درود بر شما شنوندگان گرامی. گزارش از ایران هاکیست که روز دوشنبه مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دخترانه ادامه پیدا کرد و مدارسی در شهرهای سنندج، سقز، بوکان، دیواندره، گیلان غرب، تبریز، دسفول و ماهدشت کرج شاهد این مسمومیت‌ها بودند. در تصاویر منتشر شده از تعدادی از این مدارس حضور آمبولانس و انتقال دانش آموزان مسموم به مراکز درمانی مشاهده شده است. مسئولان جمهوری اسلامی تاکنون توضیح دقیقی درباره عاملان این مسمومیت‌ها که از آذر ماه سال گذشته آغاز شده ارائه ندادند. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 با انتشار بیانیه‌ای حکم صادر از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پرونده کشته شدن 176 سرنشین این پرواز با شلیک موشک‌های سپاه را حکم دادگاه نمایشی خواندند. این انجمن با تاکید بر اینکه صلاحیت این دادگاه را به هیچ عنوان نپذیرفته، نوشته است که دادگاه فرماندهان و متهمان اصلی این جنایت را مورد تعقیب قرار نداده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد 10 نفر را به عنوان متهمان سرنگونی این هواپیما از 13 تا 1 سال زندان محکوم کرده است. اسامی این افراد اعلام نشده است. حسین علایی از فرماندهان ارشد و پیشین سپاه پاسداران با انتشار یادداشتی نسبت به ورود نیروی انتظامی به مقوله حجاب اجباری و برخورد پلیس با زنان و دختران هشدار داد و گفت که این امر به گسترش شکاف میان مردم و حاکمیت منجر خواهد شد. آقای علایی در این یادداشت که در شماره دوشنبه روزنامه شرق منتشر شده، برخورد نیروی انتظامی با زنان و دختران را که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، تکرار خطای گشت ارشاد نامید. به رغم سختگیری ها و هشدارهای مقامات جمهوری اسلامی در ایران، زنان و دختران همچنان بدون حجاب اجباری در خیابان ظاهر می شوند. دولت اسرائیل با صدور بیانیه‌ای سفر شاهزاده رضا پهلوی به این کشور را تاریخی خواند. دولت اسرائیل در این بیانیه شاهزاده رضا پهلوی را ارشدترین شخصیت ایرانی خوانده که از اسرائیل دیدن می کند. شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه برای شرکت در مراسم یادبود هولوکاست و ابلاغ پیام دوستی ملت ایران به اسرائیل رفت. در همین باره در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه خبر داد که ابراهیم رئیسی از ملک سلمان پادشاه عربستان برای سفر به ایران دعوت کرده است. پیشتر پادشاه عربستان هم از رئیس جمهوری ایران برای سفر به این کشور دعوت کرده بود که به گفته مقامات جمهوری اسلامی در تهران این دعوت پذیرفته شده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه همچنین نسبت به بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور تا 19 اردیبهشت در ریاض و تهران ابراز امیدواری کرد. حدود یک سال و نیم پس از ابلاغ قانون جوانی جمعیت در ایران که بر اساس آن محدودیت‌های شدیدی بر سقط جنین اعمال می‌شود، وزارت بهداشت از فاجعه بار بودن آمار سقط جنین غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی خبر داد. مدیر کل مرکز نظارت امور درمان وزارت بهداشت روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که بیش از 70 تا 80 درصد سقط جنین‌های غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود. بنابر اعلام وزارت بهداشت، هر سقط جنینی که بدون مجوز انجام شود موجب لغو پروانه کار مراکز درمانی خواهد شد. و خبر آخر این که سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ایران با ارائه گزارشی تازه از وجود دست کم 120 هزار کودک کار در کشور خبر داد. محمد رضا حیدرهایی روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که حدود 14500 نفر از این کودکان در خیابان در سال 1401 شناسایی شدند. این در حالی است که به گزارش تجارت نیوز، کارشناسان مسائل اقتصاد شهری آبان سال گذشته آمار کودکان کار در ایران را بین 4 تا 7 میلیون نفر برآورد کرده بودند.
سپاسگزارم رضا جمالی و ممنون از شما که همراه ما هستید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. چکیده ای از آنچه در ادامه خواهید شنید. دعوت ابراهیم رئیسی از پادشاه عربستان سعودی برای سفر به تهران. بر اساس اعلام وزارت خارجه، آقای رئیسی نیز به دعوت عربستان برای یک سفر رسمی به ریاض پاسخ مثبت داده. سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل، سفری که با هدف گفتگو با متخصصان محیط زیست و ادای احترام به قربانیان هولوکاست انجام می‌گیرد. اگر با ما تا پایان این مجله همراه باشید، بیشتر از اینها خواهید شنید و از جمله شنونده برنامه رادیویی تماشاگران برنامه ورزشی خواهید بود. همونطور که در خبرها هم شنیدید، شاهزاده رضا پهلوی و همسر او یاسمین پهلوی روز دوشنبه وارد اسرائیل شدند و در فرودگاه با استقبال وزیر اطلاعات این کشور مواجه شدند. وزیر اطلاعات اسرائیل پیشتر در توییتی نوشته بود که شاهزاده رضا پهلوی ارشدترین شخصیت ایرانی است که تاکنون به اسرائیل سفر کرده. همراه هستیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از اسرائیل، که از طریق خط ارتباطی با ما همراه هست. خانم رام، از شما بشنویم درباره تازه ترین تحولات سفر شاهزاده رضا پهلوی.
شب شما بخیر و با احترام به شنوندگان. بله، خانم گیلا گامبریل، وزیر اطلاعات که نماینده دولت اسرائیل در این سفر رسمی شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل هستند، بسیار درست نوشتن، چرا که حتی در زمان مناسبات بسیار نزدیک و دوستانه میان حکومت پادشاهی پهلوی با اسرائیل در دهه‌های گذشته، هیچ مقام ارشدی از خاندان پهلوی به اسرائیل سفر نکرده بود، نه شاهنشاه ایران به اینجا آمده بود، نه شهبانو آمده بودن، نه نخست وزیر آمده بود و حتی نه وزیر خارجه وقت ایران به اسرائیل سفر کرده بود. البته برخی از مقامات اسرائیلی گهگداری سفرهای محرمانه ای به ایران داشتند که اونا رو هم علنی نمی کردن. حالا حقیقتا این از این نظر این مسئله اهمیت داره که در تاریخ 44 ساله موجودیت جمهوری اسلامی ایران، یک دولت مستقر خارجی، حالا ما به اینش کاری نداریم که دولت اسرائیل و ایران با هم دیگه روابط خصمانه‌ای دارن، از این نظر که یک دولت خارجی رسماً یکی از شخصیت‌های بارز اپوزیسیون ایرانی رو دعوت کرده و وزیر دولت میزبان او است، از این نظر یک تحول دیپلماتیک برای اپوزیسیون، برای مردم ایران و برای این رویدادهای اخیر محسوب میشه. شاهزاده بعد از ظهر وارد اسرائیل شدن، خانم گامبریل وزیر ارشد اطلاعات شخصا ازشون در فرودگاه استقبال کردن، همراه با ایشون و همراه با والا حضرت یاسمین پهلوی مستقیم به مراسم یادبود قربانیان هولوکاست آورده شدن. این مراسم از این نظر اهمیت داره که در اون شاید بشه گفت نزدیک به صدها تن از تمامی بلندپایگان اسرائیل، رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس ستاد ارتش، فرمانده کل ارتش، فرمانده پلیس، روحانیون ارشد، رؤسای قوه ها و همه توی این مراسم حضور دارن و چند مهمان خارجی و بازماندگان هولوکاست. مراسمی هست که هفته آینده ادامه پیدا میکنه با جشن استقلال، برای دولت و ملت اسرائیل خیلی خیلی مهمه. قرار هست که شاهزاده که در این مراسم حضور پیدا کردن و عکسایی هم از ایشون خودشون منتشر کردن و میزبانشون منتشر کردن، دیدارها و گفتگوهای دیگری هم داشته باشند.
خانم رام، شما هم اشاره کردید به بخشی از این جمله که من میخوام بگم. پیشتر گفته شده بود که گفتگو با متخصصان محیط زیست و ادای احترام به قربانیان هولوکاست از اهداف این سفر هست. بنابراین امروز اینجور که شما اشاره کردین بخشی از این مراسم انجام شد، اگر من درست متوجه شده باشم، و قرار هستش که در هفته آینده هم این مراسم ادامه داشته باشه. اشاره من به مراسم ادای احترام به قربانیان هولوکاست است. اگر من درست متوجه شده باشم، آیا صحبتی هم در این مراسم شد؟ سخنرانی هم انجام گرفت؟
نه ببینید، مراسم هولوکاست، یادبود قربانیان هولوکاست امشب برگزار شد، دقیقاً 5-6 دقیقه است به پایان رسیده. یک مراسم 90 دقیقه ای بود که در همیشه در موزه هولوکاست، موزه ید و شم در شهر اورشلیم هست. بزرگان کشور همونگونه که خدمتون عرض کردم حضور داشتن، شاهزاده رضا پهلوی همراه با وزیر میزبانی که میزبانشون وارد شدن با بالا حضرت یاسمین و در این مراسم شرکت داشتن. بقیه ملاقات ها و گفتگوها و برنامه هایی که برای ایشون ترتیب داده شده در روزهای آینده خواهند بود. البته من بعید میدونم، فکر نمی کنم که جدول کاری طوری باشه که ایشون تا جشن استقلالم بمونن. فکر میکنم در یک سفر چند روزه خواهد بود که البته نظر به مسائل امنیتی جزئیات اون اعلام نشده، ولی به طور کل قرار هست که از تأسیسات حیاتی مدنی که روزی روزگاری در ایران آزاد و آباد و نوین به درد مردم ایران و کشور ایران بخوره، از اونها بازدید بکنن و همینطور با جامعه بهائیان ایران در معبد زیبای بهائیان در بندر حیفا برن، اونجا رو ببینن، با شخصیت‌های یهودی ایرانی زاده هم در اسرائیل ملاقات بکنن و من حدس می‌زنم که با نخست وزیر و مقامات دیگر هم حتما دیدار خواهند داشت که البته ممکنه بعدها اعلام بشه. این البته حدس شخصی منه، چون بعید میدونم که وقتی که چنین شخصیتی رو دولت اسرائیل دعوت کرده باشه که خود نخست وزیر و مقامات بلند پایه تر از خانم گملیل با ایشون دیدار نکنن. در هر حال یک تحول خیلی مهم در میان برای اپوزیسیون اسرائیل هست، چون در گذشته اگر ما به خاطر داریم که 2 ماه پیش کنفرانس امنیتی مونیخ برای اولین بار نمایندگان رسمی جمهوری اسلامی رو راه نداد و اومد نمایندگان شاهزاده رضا پهلوی، خانم علی نژاد و گروه دیگری از مخالفان رژیم رو دعوت کرد، یا اینکه پرزیدنت مکرون با خانم علی نژاد دیدار کرد، جاستین ترودو دیدارهایی همینطوری داشت، ولی این اولین باره که یک دولت مستقر در یک کشور، یک دولت رسمی، یکی از این شخصیت‌های اپوزیسیون و شاید بارزترین و محبوبترین شخصیتی رو که تشخیص داده دعوت کرده. از این نظر این تحول میتونه یه نقطه عطفی دست کم برای اپوزیسیون ایران باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از اسرائیل، که ما رو در جریان تازه ترین تحولات از سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل قرار دادید. اما همکارم مهدی تاهباز در همین باره گفتگویی داشته با دامون گلریز، کنشگر مشروط خواه ساکن لاهه، و از اهمیت این سفر و چالش‌های احتمالی اون پرسیده.
این خودش نوعی شجاعت میطلبه که در این مقطع زمانی که به هر حال حکومت‌های ایران و اسرائیل با هم در نوعی از جنگ ترکیبی هستند، این سفر انجام بشه. و نکته مثبت این سفر این هست که در چند وجه حالا بهش میتونیم بپردازیم، سفر شاهزاده، سخنرانی‌های ایشون به عنوان ولیعهد در تبعید میتونن تقدم و تأخر اولویت‌ها و نگاه به مردم ایران و نیروهای مخالف حکومت رو در فضای رسانه‌ها متمرکز کنن و پیام مشخصی رو به چه مردم اسرائیل و چه حکومت اسرائیل مخابره بکنن که در 2 جهت باید مراقب باشن. یکی عدول و شاید عقب نشینی از حمایتی رو که به هر حال دولت حکومت اسرائیل از بخشی از گروه‌های اقلیت مسلح برای تعرض به تمامیت ارضی ایران داشتن در سالهای گذشته، حالا میتونم فاکتش هم مطرح کنم، و بخش دیگه این که هر نوع حمله نظامی به ایران به نفع حکومت هست و نه به ضرر حکومت، و چیزی که به نفع مردم ایران هست و کشور ایران هست همین پیام دوستی است، همین پیام صلح، اونم در مقطعی که خب به هر حال مقطع بسیار حساسیه. از این جهت سفر چالش برانگیزی مهمی هستش که من فکر میکنم باید با دقت دنبال بشه.
آقای گلی، شما هم اشاره کردید که جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل به نوعی درگیر یک جنگ ترکیبی هستند، در حال جنگ غیر مستقیم هستند و مقامات اسرائیلی بارها به صراحت از لزوم حمله نظامی به ایران صحبت کردند. شاهزاده رضا پهلوی اما نظرش این بوده که با حمایت بین المللی موافق هست اما با دخالت خارجی مخالف. به نظرتون این تفاوت عقیده منجر به چالش بشه؟ آیا میتونه این سفر و دیدارها چالش برانگیز باشه؟
قطعا این در طول چند روز آینده چالش برانگیز از نگاه رسانه‌ای و تحلیلی خواهد بود، ولی ببینید در این سفر یک نوع پیروزی اخلاقی هم نهفته. در صورتی که اسرائیل و جمهوری اسلامی با هم دفکتو در حال جنگ هستند، همین دو سه روز پیش بود که مقامات عالی رتبه اسرائیلی بعد از دیدار با مقامات دفاعی امریکا، به طور مثال اداره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، هشدار داده به این معنا که در هفته‌های آینده، حتی ماه‌های آینده، ممکنه که یک برخورد نظامی اجتناب ناپذیر باشه. در یه همچین فضایی سفر ولیعهد ایران پیام‌آور صلح و آزادی میتونه باشه اگر در سخنرانی ها به این نکته توجه ویژه بشه. مسئله بعدی که خیلی مهمه، مسئله فضایی که در دنیا به وجود اومده، مسئله ضد یهودیت که حکومت پرچمدار اون هست، حکومت جمهوری اسلامی در حال رشد. مسئله ضد یهودیت، ببینید در همین چند هفته پیش در اتحادیه ضد افترا در امریکا ADL گزارشی آمد بیرون که در امریکا ضد یهودیت، آنتیسمیتیسم، 36% در 2022 رشد کرده و رسیده به دوران 1979. این در همه جا میشه این رو دید. در یه همچین فضایی سفر کردن به اسرائیل، آن هم در روزی که در عمل مسئله همدردی با نسل‌کشی یهودیان هست و پژواک همون پیامی که از داخل ایران هم مخابره میشه، به طور مثال پیامی که مولوی عبدالحمید در روز قدس مطرح کرد که به فکر نابودی دیگران نباشید، منظور اسرائیل هست، بلکه پیامبر حتی با یهودیان هم صلح کرد. در یه همچین فضایی سفر شاهزاده با اینکه چالش برانگیزه، با اینکه وارد بحث خواهد شد، بسیار بسیاری بحث خواهند کرد، باعث این میشه که اولویت ها مشخص بشه. و اولویت ها چی هست؟ صلح، آزادی، تمرکز روی مردم ایران، پیام رساندن به اعراب از یک طرف، شرمساری امریکا از طرف دیگه و کشورهای اروپایی که به جای مردم ایران با حکومت در حال مماشات هستند. از این جهت نکات بسیار مثبتی داره. میگم بستگی به این داره که سر این دو موضوع تأکید ویژه بشه، یکی جلوگیری از حمایت گروه های مسلح برخلاف تمامیت ارضی ایران و یکی هم جلوگیری از هر نوع خطر حمله نظامی به ایران.
فکر میکنین که دو طرف، طرفین گفتگو، شاهزاده رضا پهلوی و مقامات اسرائیلی بتونن به یک تفاهمی برسن؟ چون هر دو مخالف جمهوری اسلامی هستن اما راهکارها در این مخالفت شاید با همدیگه تفاوت داشته باشه. آیا یک نقطه مشترکی به نظرتون در این سفر به دست خواهد اومد؟ آیا اصلا قراره که به یک نقطه مشترک برسند اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج و دولت اسرائیل؟
در نظر داشته باشیم که واقعیت اینه که اسرائیل در موقعیت ضعفی قرار داره در حال حاضر. بازدارندگی اسرائیل در مقابله با موشک‌هایی که در از کشورهای مثل سوریه و حتی جنوب لبنان پرتاب شده در چند هفته اخیر از یک طرف، افسایش یگانگی میادین جمهوری اسلامی از نگاه نظامی از طرف دیگه، اینها موقعیت اسرائیل رو ضعیف کرده و نیاز به این داشتش که پیام دیگری رو مخابره بکنه. از طرف دیگه همونجور که در صحبت پرسش قبلی شما هم بود، مسئله حمایت کردن با دخالت کردن خیلی فرق میکنه. اگر ما اولویت‌ها رو در خصوص ایران در نظر بگیریم و ولیعهد ایران شاهزاده رضا پهلوی در این سفر به این اولویت‌ها تأکید ویژه بکنه، به معنی جلوگیری از هر نوع حمله نظامی به ایران، جلوگیری از هر نوع حمایت از گروه‌های مسلح تجزیه طلب از طرف دیگه، در کنار اون فشار آوردن بخش یهودی و مسیحیان یهودی در امریکا و در اروپا از طریق اسرائیل برای اینه که مردم ایران اولویت قرار بگیرن و جدی گرفته بشن، از نگاه راهبردی میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. اینجا تفاوت حمایت و دخالت مشخص میشه. از نگاه تصویرسازی سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل، ایران امروز با جمهوری اسلامی رو در مقابله با تصویری از ایران گذشته و ایران آینده قرار میده که با صلح و دوستی میتونه در منطقه کمک بکنه به آینده آرام و دوستانه‌ای در این منطقه.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ابراهیم رئیسی از ملک سلمان پادشاه سعودی برای سفر رسمی به تهران دعوت کرده است. به گفته ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی دعوت ملک سلمان را که پیشتر به تهران ارائه شده بود برای سفر رسمی به ریاض به صورت کتبی پذیرفته است. از زمان پادشاهی ملک سلمان از 8 سال پیش روابط تهران ریاض رو به تیرگی گذاشت، اما از 6 هفته پیش دو کشور برای از سرگیری روابط توافقی امضا کردند. ساعتی پیش با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل در ترکیه، در همین باره گفتگو کردم.
6 هفته از امضای توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط گذشته و سلسله اقداماتی که از اون زمان تا الان انجام شده بین دو کشور شتاب زیادی داره که الان ما رسیدیم به این دعوت از پادشاه عربستان. ولی به طور کلی به باور من، اگرچه این سفر اگر انجام بشه یک اقدام بسیار بزرگی هستش، دست کم از بعد نمادین خودش، اما اساسا این توافق بین جمهوری اسلامی و عربستان یک گشایش راهبردی دراز مدت در منطقه نیست، یعنی یک اتفاقی که گیم چینجر باشه در منطقه خاورمیانه و بازی و ورق بازی رو توی منطقه خاورمیانه به طور کامل عوض بکنه نیستش. اون چیزی که از دیدگاه من بسیار مهم به نظر میرسه، نقش رو به گسترش چین در معادلات خاورمیانه و مهمتر از اون به باور من تغییرات نسبتاً بنیادین در سیاست خارجی عربستان در بُعد منطقه‌ای و بین‌المللی هستش. عربستان سعودی الان به رهبری محمد بن سلمان به دنبال استقلال راهبردی در روابط خودش با آمریکا و چین هستش و عربستان به این دلیل که سالها با این تصور توی محیط بین المللی کار میکرد که ایالات متحده نفوذ هژمونیک در منطقه خاورمیانه داره و چون این نفوذ رو داره هست، ضامن امنیت عربستان در بُعد منطقی در برابر تهدیدات منطقی هستش، از جمله تهدیدات جمهوری اسلامی. عربستان به این باور رسیده که دیگه نمیتونه روی آمریکا تو منطقه خاورمیانه حساب بکنه. اتفاقات سپتامبر 2019، حمله به تاسیسات نفتی عربستان یکی از این دلایل بود. تصمیم ترامپ در اوج تنش‌ها با ایران برای خروج موشک‌های پاتریوت از عربستان و دخیل نکردن عربستان در مذاکرات اتمی غرب با ایران، چه در دوران اوباما، اینها همه نشون داده که عربستان از آمریکا دل سرد هستش. حالا با این بک‌گراند و پیش‌زمینه عربستان داره تلاش می‌کنه که خودش رو در برابر تهدیدات جمهوری اسلامی ایمن نگه داره، چون به نظرم این ارزیابی رو داره که تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و آمریکا بالا خواهد گرفت. بنابراین تلاش میکنه ضمن مشارکت با چین در سازوکارهای مدیریت و کاهش تنش منطقه‌ای، جمهوری اسلامی رو از طریق آشتی باش مهار بکنه و در رابطه خودش تنوع‌زایی بکنه برای اینکه بتونه منافع کلان اقتصادیش رو که اهداف درازمدت هست رو تامین بکنه و اینها رو فدای تنش‌های گاه و بیگاه با جمهوری اسلامی نکنه. پادشاه عربستان هم البته برای جمهوری اسلامی یک راهی هستش که بخواد از انزوای خودش در منطقه کاهش بده و اون هم به اهداف راهبردی خود کوتاه مدت خودش برسه.
آقای گفته میشه که تا 2 ماه آینده سفارتخانه ها و کنسولگری های دو کشور بازگشایی میشه، اما خبرگزاری ایسنا گزارش داده که بازگشایی کنسولگری سعودی در مشهد با یک مشکل فنی روبرو شده که به نظر میرسه مربوط هست به نام خیابانی که این ساختمون در اون قرار داره. نام خیابان هم هست آیت الله نمر، کسی که اعدام او 8 سال پیش باعث حمله و هجوم عوامل تندروی حکومت جمهوری اسلامی شد به سفارت سعودی در عربستان و کنسولگری عربستان در مشهد. البته گفته شده که بر اساس مصوبه شورای شهر تابلوی این خیابان پایین آمده. شما چه فکر میکنید؟
من فکر میکنم که این اشکال فنی که حالا بیان شده به نظر من نمیتونه مانع بسیار جدی برای عادی سازی روابط بین جمهوری اسلامی و عربستان برقرار بکنه، چون تا الان هم در واقع سلسله تصمیمات زیادی گرفته شده و اقدامات دو جانبی انجام شده که در واقع این روند به جلو بره. اون چیزی که باور من تعیین میکنه و سنگ محک جدی برای این هستش که این روابط بین تهران و ریاض به اون سرانجام و به اون هدف خودش برسه، چه در بُعد رابطه دو جانبه و چه در بُعد منطقه‌ای، جنگ یمن هست. در حال حاضر در اون زمینه هم اقداماتی انجام شده، تعدادی از اسرا در واقع بین دو طرف، حوثی‌ها و عربستان، تبادل شدن. ولی باید این رو دقت داشته باشیم که هنوز جنگ یمن، در مورد جنگ یمن حتی یک آتش بس دائمی هم بین طرفین برقرار نشده. جنگ در یمن نسبتاً وضعیتش در واقع وضعیتی هستش که بسیار کاهش پیدا کرده، ولی این جنگ داخلی یمن، و تکرار میکنم که این جنگ جنگ داخلی هستش بین بازیگران داخلی، بدون حضور ایران و عربستان ممکنه ادامه پیدا بکنه، چون یک جنگ داخلی هستش که اگر شما فاکتور ایران و عربستان رو از اون بردارید، لزوما به این معنا نخواهد بود که این دو طرف در واقع عناصر داخلی توی این جنگ دوباره دست به تشدید تنش نخواهند زد. شما به طور مثال حوثی‌ها رو از این معادلات حذف نمی‌کنید، با اونها ممکنه که بتونید به یک توافق برسید، ولی اونها حذف نخواهند شد. و هر زمان که بحث سهم‌خواهی در معادلات پیچیده یمن برقرار هستش، هر لحظه ممکنه که این تنش‌ها اثر بگیره. ولی نکته اینجا هستش که تهران و ریاض دارن تلاش می‌کنن، برمیگردم به نکته اصلی خودم، که یک سازوکار کاهش تنش و مدیریت تنش منطقه‌ای رو در کوتاه مدت هم که شده بهش دست پیدا بکنن، و این در واقع سنگ محکی خواهد بود که ببینیم تحولات در یمن به چه سمتی خواهد رفت.
آقای اشاره کردید به تنش‌های منطقه، و به هر حال تنشی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل وجود داره یک بحرانی هست در منطقه خاورمیانه. الان همزمان ما می‌بینیم که رهبران حماس به عربستان سفر می‌کنن. این موضوع رو در کنار اینها چطور میشه ارزیابی کرد؟
ببینید، همونطور که گفتم عربستان سعی میکنه که الزامات رئال پالیتیک و واقعیت منطقه‌ای رو در نظر بگیره تو اون سیاست خارجی جدید خودش که گفتم استقلال راهبردی هستش. سعی میکنه عربستان چند بچی بازی بکنه، یعنی به این باور رسیده که در بعد منطقه‌ای نمیتونه بازیگرانی که حتی با اون اختلاف داره رو از معادلات حذف بکنه، بنابراین سعی میکنه که نقش فعالی رو با همه در ارتباطش با همه بازیگران منطقه‌ای داشته باشه، برای اینکه به اون ادراک تهدیدی که دیگران نسبت به عربستان دارن کاهش بده بکنه، تا یک محیط منطقه‌ای که با کاهش تنش روبرو هستش بتونه اهداف اقتصادی خودش رو پیش ببره. حتی عربستان با حماس هم روابطش رو عادی بکنه، این به این معنا نیستش که در میان مدت و دراز مدت همین عربستان با اسرائیل هم به کاهش تشدید تنش و عادی سازی روابط دست نزنه. به نظر من عربستان بر اساس همین دکترین جدید سیاست خارجی خودش عادی سازی روابط با اسرائیل هم در دستور کار قرار خواهد داد.
در ادامه روند انتقادها از سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی، این بار یکی از نزدیکان حلقه رهبر جمهوری اسلامی که حتی سابقه مدیر مسئولی در روزنامه کیهان را دارد، به بیان نظراتی انتقادی نسبت به پیشگویی‌های سیاسی علی خامنه‌ای پرداخت، اما یک هفته بعد مجبور به عذرخواهی شد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
مدیر مسئول پیشین روزنامه کیهان از لحن و کلماتی که در نقد رهبر جمهوری اسلامی به کار برده بود پوزش خواست، ولی تأکید کرد که نقد رهبری مجاز بلکه حق و تکلیف تک تک شهروندان از منظر شرع و عقل و مدنیت است. خبرنامه گویا به نقل از عبدی مدیا نوشت مهدی نصیری با اشاره به مناظره‌ای که 20 فروردین در دانشگاه امیرکبیر پیرامون برجام و سیاست خارجی جمهوری اسلامی برگزار شد، تأکید کرده است که به دلیل به کار بردن تعبیر موهن و نادرست در نقد نگاه پیشگویانه و آینده نگرانه رهبری در مورد جنگ اوکراین و اسرائیل پوزش می‌خواهد. اشاره آقای نصیری به آن بخشی از سخنانش است که پیشگویی افول آمریکا را شیادی به نام سیاست خوانده بود.
بدترین وجه این سیاست ایدئولوژیک نگاه آخرالزمانی، امریکا در حال افوله. عزیز من، مگه پیشگویید؟ مگه جادوگری؟ برید صحبت‌های رهبری راجع به اوکراین ببینید. وقتی این یک اتفاق مهم است در تاریخ، قرار است یک اتفاق مهم بیفتد، قرار است چه شود و چه شود و چه شود، بعد اظهارات بعد هم ببینید که اعلام رسمی این که ما حمایت نمی کنیم، ما سلاح نمی فرستیم، ما دخالت نمی کنیم. ما در آستانه پیچ تاریخی هستیم. دست بردارید از این شیادی ها به نام سیاست و این بساط را بر مردم تحمیل کردید.
آقای نصیری خود زمانی یکی از اصولگرایان نزدیک به آیت الله خامنه ای محسوب می شد و به حمایت سیاسی همه جانبه از او و کلیت نظام جمهوری اسلامی می پرداخت. با این حال تغییر مواضع مهدی نصیری تازگی ندارد. او پیش از این هم در ارتباط با موضوعاتی مانند حجاب یا ناکامی های جمهوری اسلامی انتقادات تندی درباره سیاست های حاکم مطرح کرده بود. آقای نصیری در مناظره 20 فروردین دانشگاه امیرکبیر یکی از توصیفات قدیمی در ارتباط با سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب اسلامی را نقد کرده و میگوید که این نظام هنوز در ارتباط با جهان خارج از ماهیت انقلابی خود خارج نشده و به عنوان یک عضو نرمال جامعه بین المللی شناخته نمی شود. جواد توللی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن ترکیه، در تشریح موضع انتقادی مهدی نصیری به رادیو فردا چنین میگوید:
به نظر من این موضع‌گیری اخیر مهدی نصیری به عنوان فردی که روزی به عنوان منتخب رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان بوده، بیش از هر چیز حکایت از شکاف سیاسی داره که در بدنه حکومت ایران ایجاد شده. بعد از انقلاب زن زندگی آزادی و خیزش سراسری مردم ایران، برخی از چهره‌های سیاسی وابسته به حکومت ایران به دلیل احساس خطری که از سقوط حکومت خامنه‌ای دارن، سعی کردند به نوعی خودشون رو منتقد یا مبرا از سیاست‌های خامنه‌ای نشون بدن. از طرفی این صحبت‌های اخیر مهدی نصیری که هفته پیش در یک مناظره تلویزیونی پخش شد، شاید بشه به عنوان درخواست بخشی از بدنه حکومت جمهوری اسلامی دونست که به دلیل حراس از سقوط به دنبال برقراری ارتباط با آمریکا، پذیرش برجام، فاصله گرفتن از روسیه و تغییر کلی سیاست‌های نظام هستند. مسئله این هست که حتی اطرافیان خامنه‌ای در حال فاصله گرفتن بیشتر از او هستند و راه بقای خودشون رو در تغییر سیاست‌های موجود نظام که مستقیماً به دست خامنه‌ای پیاده سازی شده میدونن. از طرف دیگه بعد از این مناظره نصیری بابت به کار بردن کلمات شیاد، پیشگو، جادوگر و کلماتی از این دست که غیر مستقیم علیه خامنه‌ای به کار برده بود عذرخواهی کرد. ناگفته پیداست که این عذرخواهی نصیری به نظر من با فشار نهادهای امنیتی تحت امر خامنه‌ای انجام شده، چرا که به قول این نظام در حال حاضر در وضعیت بسیار شکننده‌ای هست و کوچکترین انتقاد یا ریزش رو نمیتونه تاب بیاره.
مهدی نصیری در سخنانش از غرب ستیزی و مشخصاً آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی انتقاد کرده و آن را نتیجه تأثیرپذیری انقلابیون اسلامگرای سال 57 از مخالفان چپگرای حکومت پهلوی دانسته است. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مذاکرات اخیر ایران و عربستان سعودی این رخداد را نوعی ذلت دانسته و از بین رفتن رابطه دیپلماتیک دو کشور را از ابتدا غلط توصیف کرده است.
یه عزت پایین آوردن تابلو شیخ نمر اوج ذلتتان بود. اوج ذلت. 8 سال ستیز غیر عاقلانه به خاطر شهوت بعضی از آدم‌ها و بعضی از جریانات ذلیل شدید. او شعارهایی که راجب شیخ نمر دادید، شهید، شهادت، رفتید آوردید پایین. مگه عزت و ذلت چیز عجیب و غریبیه؟ و بیش از این به ذلت تن خواهید داد.
مهدی نصیری گفته که جمهوری اسلامی سرانجام در برابر آمریکا نیز ناچار به عقب نشینی خواهد شد و افزوده که سیاست خارجی تهاجمی و خصمانه ایران در این 40 سال خسارات قابل توجهی به جامعه و اقتصاد کشور وارد کرده است. به گفته وی، ایران به دلیل آمریکا ستیزی غیر عقلانی به شکل قابل توجهی به کشورهایی مانند روسیه و چین وابسته شده و کار به جایی رسیده که مثلا پکن میتواند سیاست خارجی مورد نظر خود را در ارتباط با توازن قوا در خاورمیانه به تهران تحمیل کند. با این حال پوزش‌خواهی مهدی نصیری نشان دهنده نقد ناپذیری جمهوری اسلامی و شدت فشار نیروهای امنیتی بر هر منتقدی است که به خصوص بخواهد عملکرد رهبر جمهوری اسلامی را زیر سوال ببرد. هرچند آقای نصیری فقط به خاطر به کار بردن کلماتی همچون شیاد عذرخواهی کرده و اصل حرف خود را صحیح دانسته است، به گونه ای که با اشاره به منش امام اول شیعیان تأکید می کند نقد مواضع و عملکرد رهبری را مجاز و بلکه حق و تکلیف تک تک شهروندان می داند، چرا که امام اول شیعیان در زمان حکمرانی خیش از مردم درخواست می کرد که اگر سخن و نقد حق و نظر مشورتی نسبت به امور حکمرانی دارند از وی دریغ نکنند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یادتون باشه که ما در رادیو فردا همیشه آماده شنیدن دیدگاه‌ها و نظرهای شما هستیم، پس با ما در ارتباط باشید با این شماره 2042022112113 یا شماره واتساپ ما که 2420-725-970-30 هست. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزاریم که ما رو تا این لحظه همراهی کردین. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه ورزشی تماشاگران باشید با اجرای مهسا باقری و سعید پیرمحمودی.
یه زندگی نرمال حق هر کسیه.
توی این چهرسال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنشو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه بودن دیگه.
سلام، به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدین. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمودی در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز دوشنبه 28 فروردین.
نماینده مجلس ایران و تکذیب وعده وزیر ورزش محمد مهدی فروردین میگوید استقلال به طور قطع از آسیا حذف شده است.
گلایه های قهرمان المپیک ناشنوایان مریم خدابندلو میگوید 12 سال است به دنبال استخدام در آموزش و پرورشم.
شکست مذاکرات پی اس جی و ستاره آرژانتینی لیونل مسی در مسیر بازگشت به بارسلونا.
ناامیدی کمیته المپیک ایران از مدال‌آوری در بازی‌های آسیایی و ابهام درباره حضور فوتبال.
و ماجرای یک بام و دو هوای فدراسیون فوتبال درباره حضور زنان تماشاگر در ورزشگاه‌های ایران.
ماجرای دریافت مجوز حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا که یک بار باعث اخراج استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا شده بود، حالا یک بار دیگه تکرار شده و باز هم استقلال از لیگ قهرمانان کنار گذاشته شد. از وزیر ورزش تا مدیران استقلال در پاسخ به نگرانی هواداران این تیم برای حذف از آسیا اعلام کردند تا 21 اردیبهشت زمان دارند. موضوعی که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال اون رو تکذیب می‌کرد، اما وزیر ورزش دائما می‌گفت استقلال زمان داره. حالا محمد مهدی فروردین نماینده مجلس ایران گفته استقلال از آسیا حذف شده و پرداخت پول اسراماشونی فقط به عدم کسر امتیاز از این باشگاه کمک میکنه.
تون مبلغ 2 میلیون دلار رو از بانک شهر صورت وام دریافت کنن که این بدهی رو پرداخت کنن، بعد جلوگیری بشه از کسر امتیاز این باشگاه و از اون جهت هم در بحث حضورشون در آسیا که هنوز خب اونطور که دوستان اشاره می‌کردن که امیدهایی هست، باید بگم اینجا طبق توضیحاتی که دادن برای حضور استقلال در آسیا برای امسال دیگه امیدی نیست طبق گفته‌های این عزیزان.
از خبر بعد نماینده مجلس برای هواداران استقلال سری بزنیم به ورزش زنان ایران. مریم خدابندلو کاپیتان تیم ملی تکواندوی ناشنوایان ایران مصاحبه‌ای با ایسنا داشته و ضمن انتقاد از شرایط بد مالی قهرمانان مدال‌آور گفته مدال قهرمانی جهان و المپیک دارم، اما 12 ساله که به دنبال استخدام در آموزش و پرورشم و هر بار پاسخ منفی دریافت می‌کنم.
من 3 مدال المپیک دارم، الان طلا المپیکم دارم، الان امسالم رفتم قرقیزستان 2 تا طلا رو کسب کردم. اصلا دیگه هر چی میرم پیگیری میکنم، هر جا میرم میپرسم میگم استخدام آبش پرورش به بده نداده. هر چی میرم تو یعنی 2 تا 12 سال پیگیری کردم، چه مهم اینا نکردم. میگفتن ناشنوایا نمیشه آبش پرورش کنه، برای برای شنوا و معلولین همین، برای ناشنوا واقعا ناشنوایا خیلی دلشون بچا شکست.
از گلایه‌های قهرمان المپیک بریم به فوتبال اروپا. نشریه لوپاریزیان فرانسه از توقف مذاکرات لیونل مسی با پاریس سن ژرمن خبر داده. این نشریه نوشته مذاکرات برای تمدید قرارداد فوق ستاره آرژانتینی شکست خورده و مسی در پایان فصل به صورت بازیکن آزاد از تیم پاریسی جدا میشه. این خبر در حالی منتشر شده که به ادعای رادیو کاتالونیا خوان لاپورتا رئیس بارسلونا در حاشیه دیدار این تیم مقابل خطافه و در پاسخ به سوال یکی از هواداران این تیم که پرسیده بود مسی به بارسلونا میاد، گفته بله مسی در فصل آینده به بارسا میاد.
از فوتبال اروپا برگردیم به ورزش ایران. مناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران با ناامیدی از نتایج احتمالی کاروان ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو پیش بینی کرده ایران در این دوره از مسابقات کمتر از 20 مدال طلا به دست بیاره. هاشمی درباره حضور یا عدم حضور فوتبال در بازی‌های آسیایی هم با تردید حرف زده و گفته نمیدونم تیم امید در این مسابقات شرکت می‌کنه یا نه. این موضوع به عملکرد فدراسیون فوتبال بستگی داره.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، در روزهایی که زنان تماشاگر علی‌رغم اعلام قبلی فدراسیون فوتبال هنوز اجازه ورود به ورزشگاه‌ها برای تماشای بازی‌های لیگ برتر رو ندارن، اما تونستن تماشاگر برد 5-3 فوتسال ایران مقابل ازبکستان در بازی دوستانه باشن. حسین طیبی کاپیتان تیم ملی با ابراز امیدواری برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها گفته از حضور زنان تماشاگر انرژی گرفتیم.
دیدید که خیلی تشویق کردن، خیلی شور و هیجان به سالن آوردن. من همیشه از قبل قدیم گفتم طرفدار اینم که بانوان توی سالن باشن و هیچ اتفاقی هم نمیفته و ما کیف کردیم. امیدوارم که تو بازی‌های دیگه، تو ورزش‌های دیگه، تو فوتبال حتما ببینیم بانوانو.
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران با اشاره به ورود زنان تماشاگر گفته حضور زنان در بازی‌های ملی میتونه زمینه‌ای برای بازی‌های لیگ برتر باشه.
ما باید تلاش کنیم که بانوان رو بتونیم چیکار کنیم تو ورزشگاه‌ها استفاده بیاریم.
در همین رابطه سهیل مهدی مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ اعلام کرده دستورالعمل حضور زنان در ورزشگاه‌ها فقط برای بازی‌های ملیه. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره سرانجام ماجرای ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی از اتریش همراه ماست. پیام سلام، خوش اومدی به تماشاگران. علی‌رغم اعلام مهدی تاج، اما همچنان به زنان تماشاگر اجازه ورود به ورزشگاه ها داده نمیشه. صحبت ها زد و نقیض هست و تاکید شده پروتکل حضور زنان فقط مربوط به بازی های ملیه. این ماجرا در نهایت قراره به کجا برسه؟
سعید سلام، میخوام از سال 2019 آغاز بکنم و زمانی که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا ادعا کرد، من تأکید میکنم که ادعا کرد زنان ایرانی حق دارند به تمامی ورزشگاه های ایران در تمامی شهرها برای همه بازی ها ام از لیگ برتر تا لیگ محلات وارد بشن برای تماشای مسابقات. از اون زمان تا کنون به جز چند بازی ملی که زنان گزینشی وارد ورزشگاه شدن و چند بازی باشگاهی در تهران که قبل از اعتراضات سراسری دیدیم زنانی که موفق شدن به صورت محدود برن و بازی تیم‌های استقلال یا پرسپولیس رو تماشا بکنن، دیگه درهای همه ورزشگاه همچنان بسته بوده. حتی به صورت زنانی که می‌خواستن بازی تیم ملی ایران در مشهد رو ببینن گاز فلفل زدن و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. یه فلاش بکی بزنیم به کمی عقب‌تر، زمانی که مهدی تاج می‌خواست رئیس فدراسیون فوتبال ایران بشه و در همون زمان اسناد بلک ریوارد کمی بعدش منتشر شد از هک خبرگزاری فارس. آقای مهدی تاج به سازمان اطلاعات سپاه بر اساس همین اسناد وعده داده بود که من اگه به ریاست فدراسیون فوتبال ایران برسم منویات رهبر جمهوری اسلامی در فوتبال رو اجرا میکنم. در حقیقت هدف اصلیش اجرای منویات رهبر بوده. مسلمه که آقای مهدی تاج به عنوان یک فرمانده پیشین اطلاعات سپاه منویات علی خامنه ای رو بخواد اجرا بکنه و اجازه ورود زنان به ورزشگاه رو نده.
و آیا این موضوع میتونه برای فوتبال ایران مشکل ساز بشه یا فیفا همچنان مماشات میکنه؟
اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال میگه هر گونه تبعیض در زمینه‌های سیاسی، مذهبی، قومیتی، نژادی، جنسیتی و الی ذلک در فوتبال ممنوع هست. این اساسنامه سال هاست که به تایید فیفا رسیده، سالهاست که فدراسیون های بین‌المللی دارن اجراش میکنن و سالهاست که فدراسیون فوتبال ایران و به خصوص نظام جمهوری اسلامی موفق شده که مقابل این اساسنامه بیسته. من جواب این سوال رو اینگونه میدم که احتمالاً جمهوری اسلامی موفق شده یک راه حل بلند مدت برای دور زدن این قانون هم برای خودش و هم برای فیفا پیدا بکنه. تا زمانی که این راه حل وجود داره، پس زنان ایرانی وارد ورزشگاه ها نمیشن.
ممنون پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی که مهمان امشب تماشاگران بودی.
به منهای ورزش امروز رسیدیم. حسن عباسی، سخنران نزدیک به جمهوری اسلامی، بارها به ورزشکاران به خصوص فوتبالیست ها حمله و به اونها انتقاد کرده. این سخنران با حمله به فوتبالیست های ایرانی گفته اونها عامل اصلی ترویج بیهجابی هستند.
عامل اصلی بیهجابی کیه؟ فوتبالیست ها. شما یه فوتبالیست ها رو نگاه کنید، 90% عکسای برهنه زناشون رو گذاشتن تو پیجاشون. صدها هزار جوان به اینا علاقه دارند، چون علاقه دارن میگن آقا سبک زندگی لاکچری این مهمه.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا فردا که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، خدا نگهدار.